17 بهمن 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل وليك الفرج و جعلنا من خیر امانی و صالح و متشهدین بین یده. خب ما قرار شد ادامه بدیم بحث مرتبط با متن جناب فیض کاشانی رو. نکته اگه دوستان دارن ما در خدمتیم.
حضور قبل از این حاضر به جلسه دیروز فهم راه بردی که نسبت به احکام شرعی پیدا میشه، اسم اون نقطه که خیلی اساسی میشه برای ما کارگوش هاست اینه که چه فهمی از امام معصوم میاد میگه آن مثلا روی مجسمه پرده بنداز، روی مجسمه مثلا دماغشو بزن، یا مثلا روی قبله نباشه. خب اینا دارن کم کم دارن این گفتن مسئله رو دارن میبرن توی قول گفتنی به قسمت میارم که کمکان حذف بشه از زیسته مثلا.
بله.
خب یه چه فهمی؟ ما الان با مسئله ها و پدیده های فرهنگی برکنیم. خب چجوری؟ با چه راه برد اینه برکنیم؟ یعنی چه فهمی امام داشته که اومده گفته اینو پرده بندازش؟ چرا نگفته مثلا فلان کار کنیم؟ خب اینجا برای ما مهم شد. چون ما میخوایم برخورد راه بردی کنیم. خب چجوری حذفش کنیم؟ اینجا باید تعبد کنیم؟ باید چیکار کنیم؟
حداقل چیزی که من الان میتونم بگم اینه که آقا این حکم حکم وجوب و حرمت بالحرفیه نمیتونی بیاری بر اساسش استنباط بکنی. نمیتونی بگی اگر مجسمه ای رو به قبله بود واجب است بر آن پرده بیندازی. درسته؟ اگر که مجسمه ای اگر که تصویری بر روی زن بر روی دیوار بود باید او را آن تصویر را پایین آورد و به زیر پا افکن. اگر که تصویر شما اگر اینجوری بخوای استعمال کنه خود اینا با هم دیگه متحافتن، روایات با هم دیگه معارضن. سوال اینه راه جمع این روایات یه مدل اینه که بگیم آقا اونایی که ترخیص دارن و عکس میکنیم اونایی دیگه را حمله به چی میکنیم؟ کراهت میکنیم. درسته؟ معمولا ما این کار میکنیم. عرض ما این بود یه جمع دیگه هم وجود داره، به این جمع هم فکر کنیم و اونم جمع راهبردیه. بگیم یه راهبرد بوده، اینا همه روش های تحقق این راهبرد تو موقعیت های مختلف بوده. اول از همه اینجا بیفته من چون فهم کنم این الان معلوم ناقش است که در تعارض روایات آیا تنها راه حل اخذ به ترخیص و حمل روایات دال بر نهی به کراهته یا اخذ به یکی از متن‌های متفقان علیه به حمل بقیه موارد به تقیه است یا یه حمل سوم یا ممکنه. و حمل سوم چیه؟ یه راهبردی بوده و همه اینها از اون روایاتی که میگه آقا اصلا دماغشو بزن، صورتشو نابود کن، سرشو بزن. خب اینا فرق میکنه. اگه دماغ زدن واجب بود میگفت دماغشو بزن. یعنی چرا یه جا میگه دماغو بزن یه جا میگه سرو بزن؟ یا با هم فرق میکنه؟ اگر که سر زدن واجب باشه دیگه دماغ زدن مشکل حل نمیکنه. اگر روایات این رو باید محور قرار بده اون دیگه نمیتونه مستند شما باشه. یه روایت دیگه میگه اصلا رو دیوار نباید باشن، یه روایت دیگه میگه حالا رو به قبله بود پرده بنداز. خب اگر رو دیوار بودن اشکال داره دیگه به طریق اولا رو دیوار قبله نمیتونه باشه، چه برسه به این که باید پرده بندازی، باید بندازیش. روایاتی دیگه دارید میگه که آقا اگر که رف رو بالش اشکال نداره. همونجا هم باز روایات دیگه داری میگه نه اول مرز کن بعد ببر رو بالش. میگه زیر پا بود اشکال نداره. روایاتی میگه که نه اصلا کلا نباید باشه. یه روایت میگه اگر که دیدی تصویر یه پرده‌ای هست که پرده روش این تصویره یه در داخلی داشته باشه که اون دره رو ببندی تو اون قربه که نماز میخونی نباشه. اینا هیچ کدوم با هم دیگه جمع نمیشن. درسته یا نه دوستان؟ اگر بخوای جمع از طریق همین روش‌های رایج بکنیم که بخوایم یکی از احکام خمسه رو ثابت بکنیم، اگر دماغ زدن واجب شه دماغ زدن فقط دیگه واجبه. اگر که رو دیوار نبودن واجب شه رو دیوار، دیگه نمیتونه رو قبله پرده بندازی دیگه معنی نمیده. اگه زیر پا زیر پا دیگه نه رو دیوار نه حتی بالشش هم رو دیوار دیگه نیست. جمع های حمله بر کراهت، این یکی عربش هست. ما عرضمون اینه، یه جمعی دیگه داریم، جمع راه بردی هم.
و این تقیه نمیاد مثلا در کنارش بعضی از این احکام تولید کنه،
میگم دیگه اینجا
اصلا از اینا تحت تأثیر راهبردها دارن شکل میگیرن. ما میخوام یه جوری اینو از بین ببریم. تو این لابلا مثلا 4-5 تا حدیث، 4-5 دسته حدیث هم اینطوری به خاطر این داره شکل میگیره که تقیه باید بکنه امام.
همین نکته اینه که ما اینجا که دیگه تفاصیل رو دیدیم، گفتیم به تنوعات احکامی که ما صادر کردن، روایاتی که ما داریم، حکم بین اهل سنت داریم. عجیبه، یعنی اگه اهل سنت یه نظر سفت و محکم داشتن، بعد اهل بیت در مقابل اون کوتاه می اومدن. وقتی که اهل سنت هم تنوع احکام دارن، چون اینجا دیگه اصلا جایی برای تقیه به اون معنا نمیبینی، به اون معنا دارم میگم. بگذار دیگه تو معنایی که ما داریم میگیم، تقیه خودش هم راهبردیه. چرا
تقیه؟
اصلا شما انبا اصلا راهبردا داری. راهبرد چجوری شکل میگیره؟ وقتی که شما یه هدفی داری، باید متناسب با موقعیت این هدف رو روی زمین بیاری. ناچاری از اینجور تحلیل کردن توی متون روایی. سوال اینه ائمه و پیامبر اکرم شارعن یا امامن؟ اولا و بزا چون شارعن امامن یا چون امامن شارعن؟
امامن چه؟
آفرین، امام رهبر اجتماعیه. رهبر اجتماعی اولین مسئله که داره چیه؟
هدایت
امت. امت هدایت امت اولین مسئله چیه؟ آقا چه فرهنگی حاکمه؟ چقدر میشه دست زد بهش؟ چجوری میشه دست زد؟ الان آماده است بزنیم؟ آماده نیست بزنیم؟ چجوری باید تغییر پدید بیاریم؟
یه برنامه جدید از تقیه رو درست نمی کنم، خواستم بگیم.
من میخوام بگم تقیه فهم اولی ازش داریم. خب
اونجا هم که همین که برنامه فرمودید، به این فرهنگ جامعه چقدر میتونم دست بزنم؟ مثلا فارغ از اینکه فرهنگ سنی
خب
هست.
خب اینو ما دیگه اصطلاحا تقیه نمیگیم.
نه اصطلاحا نمیگیم. خب آره. یه شبه تقیه هست. تقیه دیگه است.
بیا کنید نحن معاشر الانبیاء نکلم الناس علی قدر عقوله. یا حتی از اون بالاتر، شما باید متناسب با تحمل فستقم کما امرت و من تاب معک، یعنی باید ببینی چقدر تاب داره این امت. این یه بحثه. میتونی ببرید بگی آقا به همون منات تقیه اینها هم مرده. خب تقیه کجا؟ تقیه عمدتا یک حال خاصی هست. این قاعده کلیه و من تاب معک میاد زیلش نکلم الناس علی قدر عقوله هم میاد و بقیه فروعاتی که داره مراعات نفس امتو میکنه نبی. بله؟
تقیه در این با این
برم
تمامی اختلافات
رو مطرح. نه تقیه اصطلاح خاصه به تعبیری. تقیه اصطلاح خاصه کجاست؟ اون جایی که شما امت اون مؤمنین به خودت، یعنی کسایی که امامت تو رو قبول دارن، سپای کارن. یه عده‌ای هستن که امامت شما رو قبول ندارن.
سنت
چه اهل سنت؟ یه عده‌ای هم که کافرن. در مقابل الا ان تتقوا منهم تقات، یعنی چی؟ یعنی میخوای برای حفظ جامعه مسلمین، برای حفظ مؤمنین، برای حفظ و برای توسعه مداراتی، برای توسعه جامعه ایمانی، یعنی اونایی که مؤمن نیستن میخوان بیان در دایره مؤمنی، نباید یه چیزایی رو بهشون بگیم، یا یعنی نباید یه چیزایی بین مؤمنی رایج بشه که اونا حساس بشن. ما به این میگیم تقیه. و ولی منات تقیه با منات اینی که گفتیم یکسانه. چرا؟ چون راه برد یعنی چی؟ یعنی اهداف بالحرفیه و به طور قاطع تطبیق پیدا نمی کنه. شما اگه هدف نهایی دین باشه که یک عبادتگاه اسلامی، یعنی مسجد، یک مکان ساده، حتی ساده تر از خونه های خود مردم باشه، حتی یک مدار بینی جورتر کمی ریاضت هم داشته باشه توش، یعنی که میگه سخت نزن حالا بارون اومد اینا، یه حالا کمی من کمی شو دارم میگم، شاید بعضی استنباط بکنن که کلا ریاضتگاه قشنگ بذار برف و بارون هم بباره اینا، نه من تلقیم این نیست، میرم جلوتر اثبات میکنم که اون روایاتی که داله بر اینه که مزله بزن ولی سقفش نزن، این منظور نیست که دیگه کلن سقف نمیخواد، نه یه حرف راهبردیه، شما به خود این اخذ نکن، یه راهبردی اون راهبرد رو بگیر، این یکی از مصادیقشه توی مدینه، یعنی تو مدینه که بارون کم میومده و و و و بیشتر مثلا آفتاب بوده، میگه سقف نمیخواد بزنه، همینقدر که سایبون داشته باشه کفایت میکنه، و اینکه خونه های خودشون سخت داشتن، یعنی مسجد یک مکان به مراتب ساده تر از خونه های خودشون بوده.
همینطوری که الان میدهیم شرایط مثلا مکانی و زمانی و جغرافیایی این تاریخی اینطوری نگاه میشه، این نباید موضوعات دیگه هم در کنار همین بحث ها رو کنیم، بحثی که داریم کنیم نگاه باشه، مثلا تعظیم شعائر.
بله.
باید نگاه بکنیم که این تعظیم شعائر هم چقدر امروزه برای ما اهمیت داره و این
مصداقش کدومیه؟
خیلی عالی. من میگم مثلا کلا اولین سوال بعد از خود نبی اکرم بپرسی آقا رسول الله، ما الان مثلا میبینید یک نوع عقل گرایی استنباطی اینه که یه عناوینی رو مثل تعظیم شاعر میاریم بر اساس برداشت عقلای خودمون یا برداشت عقلی خودمون گاهن میایم یا استنباط حکم میکنیم. بنده اینو مطابق با روش فقه جواهری نمیدونم. به در طول تطورات تاریخی فقهی ما آنچه که استنباط میخواست ازش در بیاد میرفت عرضه میشد به متون روایی به سیره رسول الله. سوال اینه ما تعظیم شاعر میفهمیم؟ خب آفرین، رسول الله نمیفهمید؟ میفهمه، اون به ما یاد داده. سوال اینه رسول الله چجوری تعظیم شاعر میکرد؟ روش تعظیم شاعر رسول الله چیست؟ این سوال مهمیه.
این سوال باید در کنار مثلا همین بحث مسجد، در کنار
کاملا یعنی اینجوری
نگاه نکنیم که مثلا میگیم مسجد تو زمان اینطوری بوده، با اینکه پیامبر میتونست کارهای دیگه بکنه و مسجد رو جور دیگه‌ای بسازه ولی اینطوری ساخته، الان همون باشه. باید نگاه کنیم تعظیم شاعر هم اون موقع چطور بوده.
به عبارت دیگه روش پیامبر اکرم در تعظیم شاعر چجوری بوده که این ساخت و ساز با شکوه مسجد جزش نبوده با اینکه همه با شکوه مسجد میساختن؟ یعنی معابد ما قشنگ داریم، معابد یعنی اینا مقایسه میکردن دیگه. معبد شما رو نگاه کن، کلیسا رو نگاه کن. رفتن مخصوصا از اون موقعی که رفتن تو روم دیگه همیشه این حرفو میزدن، چه معبدی شما دارین؟ ایرانی ها رو نگاه کنین، از ایرانی ها جذابتر رومیان چه معابدی میسازن با کلاس تراشید. اصلا دلیلی که بت پرستی اومد تو شبه جزیره اینا رو ما همه رو صحبت کردیم، بت پرستی تو شبه جزیره عربستان اصلا بر اساس همین با کلاس بودن معابد رومی اومد. اونجا نگاه کنید خدای با کلاس و شیک و ترتمیز و تراشیده و رفتن از روم. روم منظور چیز نیست دیگه، اروپا نیست دیگه، روم بیزانسه، شام. میرفتن از پیش خود پیغمبرم دو تا سفر گرفتن به شام رفتن دیگه. از اونجا میرفتن بت برمی‌داشتن میآوردن اینجا، یه بت اضافه می‌شد. خودشون خیلی صنعت تراشیدن بت نداشتن، صنعت عمدتاً اونجا رایج بود. اون صنعت هم از یونان اومده بود بعداً توی روم شرقی و اینا.
سیلی که الان مسجد به نظر من طی شده، باید یه سیلی هم برای نتیجه گیری از این که مسجد باید چطوری، یه سیلی هم از تعظیم شاعر بیاد یا موضوعات دیگه مثل هم
بحثا
که بیاد، بعد آخرسا نتیجه بگیریم که درست حالا مثلا مسجد باید چطور باشه.
واقعیتش اینه ما تقریبا یه همچی سیر رو رفتیم، یعنی دوستان الان بله
فر بعدی هم درگیش با تعظیم شاعر.
تعظیم شاعر ما الان کلا به عبارتی واسطیم ببینیم این مدل فهم ما تعظیم شاعر رو نبی اکرم قبول داره یا نه. حرف ما اینه، این مدل اصلا حرف ما راهبردیه، حرف ما اینه. آخرش میخوام اینو بگیم، این روش تعظیم شاعری مادی گرای بصری که رومیا داشتن، رومیای مسیحی، ایرانیای زرتشتی داشتن، مصری های بت پرست داشتن و هندی های بت پرست، این رو اسلام قبول. تعظیم شاعر به گونه دیگه ایه، به گونه دیگه شو بعدا میخوام توضیح بدیم. خب الان فقط میخوام بگیم این مدل تعظیم شاعر رو اسلام قبول نداره، اما واقعیت اینه که بشریت آلوده به این مدله. شما چجوری میتونی اینو حسش کنی؟ میتونی همون اول بیای بگی آجون جمعش کن کلا؟ میتونه اول بیا اینجوری بگه، ولی بعد یه مدتی دوباره میاد. اگه اومد چجوری میتونی ازش کنی؟ همین الان شما میتونی بریم تو مسجدها همه اینا رو بزنی، گنبدا رو بزنی، نمیدونم طلا کاریا رو بری جمعش کنی؟ نمیتونی. و چون نمیتونی باید ببینی فضای افکار عمومی و جامعه و تحمل اون چقدر، به چجوری میتونی با این تعامل کنی. هر چقدر که تونستی سعی کن اعمال کنی، آروم آروم عرصه رو برش تنگ کنی.
تو همین زاویه چی هم ما داریم به یه فهم راهبردی جمعی راهبردی داریم قادرمندش میکنیم که صغراش مشخص نیست، نمیفهمیم که امام چرا اومده فرض انداخته. ما الان مثلا
میدونیم دیگه،
نه الان خود مسجد مسجد مساجدی داریم که خیلی لاکچری هستن. حالا با اینا برخورد کنیم چجوری برخورد کنیم؟ چه حجیتی؟
سوال اصلی این نیست نه، سوال اصلی اینه که شما راهبردت که معلوم بشه، بعد متناسب با موقعیت متوجه میشی چه اتخاذ طریقی بکنی. نکته اینه آیا اتخاذ طریق هم تعبدیه؟ از منده اینه که تعبدی نیست،
یعنی همین که باید ببنش در ماشیه.
آفرین، شما فقط اینو بدون، نگاه کن این قاعده رو بگیر، تا جای ممکن باید سعی کنی این قصه بره توی حاشیه. تمثال اگر دیدی حریف نمیشی، اگه میتونی کلا جمعش کن، نتونستی خرابش کن، تصویرو خراب کن، نتونستی سرشو بزنی دماغش رو داغ، نتونستی نگاه، اینا همه نتونستیه.
یعنی اوغلایی
میشه. آها،
یعنی
انسان به عبارت دیگه شریعت یک جاهای حدود الله میگه، اینا حدود الله، چشماتو میبندی، هر چی گفتم میگی چشم. همه احکام شرعی این شکلیه، نه اینجوری نیست، نوشیم پای تخته. بخش زیادی از احکام شرعیه از جنس راهبردیه. یعنی چی؟ یعنی راهبرد و نبی اکرم داره متناسب با موقعیت داره تغییر. حالا این راهبرد عوام و مردم باید بفهمن؟ نه، اینم داره کی میفهمه؟ امام جامعه داره میفهمه. امام جامعه متناسب با اون تطبیق داره میده. به یکی میگه پرده بنداز، به اون یکی دیگه میگه آقا جون اصلا ان الذی، او خدایی که داری به سمتش نماز میخونی نزدیکتر از این یکی روبروته. حتی اونم دیگه چیکار میکنه؟ نتیجه میگیره. قومیا دارن به این استناد میکنن. درست یا نه؟ سوال اینه که این از اون جایی که میگه آقا اصلا رو به قبلت هم یه دونه بت گذاشتن نماز خوندی هیچ ایرادی نداره، تا اون جایی که میگه مثلا کلن نباید تو اون جایی که نماز میخونی باشه، حتی اگر اون پردهی که نماز میخوندی بود پرده رو بذار بیرون، در رو از این مر ببند.
جبریل تو خون ملک تو خونت نمیاد انسان باشه.
و اینکه پیغمبر اکرم امیرالمومنین فرستاد گفت برو ببین تو خونه اینا چی هست، از این تصویری تمثالی چیزی بود نابود کن. از اون وریا با دوباره روایت دیگه داریم که بوده. چجوری میخوایم اینا رو جمع کنیم یا کنیم؟ مخصوصا دوام توی مباحث فرهنگی، مباحثی که فرهنگ عمومی اجتماعی باهاش اونس گرفته، نمیشه دوستان همینطوری یک حکم حقوقی یک خطی داد. حکم حقوقی یک خطی مسئله رو حل که نمیکنه بمانه، پیچیده ترم میکنه. درسته یا نه؟ حالا
حالا سوال دستی من دیگه سلام
بفهم
که بحثی بود که آقا ما یه مسجد محل عبادت، اون محل اصلی کنفرانسیست اجتماعی فرهنگ اجتماعیه که آوردیم بالا، از اون برم گفتیم امام مسعود داره موکول میکنم قضیه رو به ظهور، گفتیم اگه این مسئله اینقدر اهمیت داره چرا امام همون موقع وارد درگیری با این مسئله نمیشه و این مسئله رو میذاره کنار، میام مسئله های مهمتری دارم خواهم بمونم. خواهم یه چه فهمی داره که امام مسئله های فرهنگی دیگر رو اولویت میدونه؟
به عبارت دیگه بزنید سوال اینجوری مطرح کنم، یا مرکز زیست اسلامی مسجده،
مرکز زیست اسلامی اگه مسجد و مسجد فرهنگ سازه برابر این ساخت مسجد فرهنگ عمومی رو، ساخت مسجد محور فرهنگ عمومی، محور زیست عمومی قرار میگیرن. درسته؟ اگه تو اینو مزخرف کردی، زخرفه تزیید تزیین تصویر تزهید
محور فرهنگ سازی قرار میگیره.
آها، نه محور زیست عمومی قرار میگیره به این معنی که آها مسجد این شکلی ساختی خونه هاشون رو نمیگیریم چه کاخ نشین میشن، فرهنگ عمومیشون میره به سمت یواش یواش فرهنگ لهب و لعب و لغو با فرهنگ دینی قاطی میشه، میشه همون تو که شد دیگه. ما اینا همه رو دیگه بحث تاریخش رو گفتیم، نشون دادیم تو یهود و نصارا چه اتفاق افتاد، نشون دادیم که توی حتی هندویسم و اینا چه بلایی سرشون اومد، تو ایران خودمون هم نشون دادیم. یعنی اینا الان برای حالا دوستانی که تازه اومدن شاید واژه های کم بسان، برای شماها دیگه واژه پرمعنیه، قشنگ تو تاریخ دیدین که اینا اومدن این تصویرگری رو آوردن توی معبد، این تصویرگری آروم آروم زمینه یک نگاه مشرکانه براشون فراهم کرد، این نگاه مشرکانه آروم آروم مبرر چی شد؟ لهب شد، لغو شد، ایشونوش شد و و و الی آخر. یعنی یک اعتقادات مشرکانه تونست یک زیست بلحوث رو توجیه بکنه. این اعتقادات مشرکانه مقدمه چی شد؟ همون تصویرگری ظاهری. خب سوال اینه، اگه اینقدر مهمه پس چرا فی زمان نهازا لا بس و فقط بعد ظهور. حالا فقط شو بعد و بعد از ظهور حضرت حجت مواجهه نهایی. بگید اگه مهمه، مهمه، کلا مهمه، الان هم مهمه، فقط برای بعد از ظهور مهم نیست که امام زمان بیاد همه رو نابود کنه، الان هم باید جلوشو گرفت. اگه مهم نیست که مهم نیست، زمان حضرت حجت هم مهم نیست. سوال خوبیه؟ آره، چون داره محوری بودن این رو، این سوال میدونی داره چی رو داره زیر سوال میبره؟ محوری بودن اینو، این گذاره داره زیر سوال میبره.
یه گذاره
مهمتری رو بیاریم. خب مسئله راه برد یک بحث خیلی مهمیه. شما بحث مقاصد شنیدید، تصور شما از مقاصد شریعت چیه؟ معمولا مقاصد دو جور میفهمیم، یه مقاصد نظام اهداف، مقاصد میتونه راهبردها باشه، مقاصد میتونه روش های تکنیکی باشه. این کلمه ها رو واقعا جایگزین نداره، من بخاطر همین مجبورم این کلمه تکنیک رو به کار ببرم. اون هم استراتژی تازه. حالا گفتیم راهبرد یواش یواش داریم میفهمیم راهبرد مثلا
اندیشه راهبرد.
خب ولی تکنیک یعنی چی؟ بازم مقصد تکنیکی، یعنی خود اون کار مهم نیست، این اینجوری انجام شدن جورش مهمه، اون جوره میخواد یه کار رو انجام بده. تو این راهبرد هدفیه، بعداً رو زمین این تبدیل میشه به برنامه عملیاتی. از تو این مقاصد برنامه در میاد، از تو برنامه چی در میاد؟ چارچوب حقوقی.
روش تاکتیکی میشه،
تاکتیک معمولا میره توی حوزه راهبردا. خب تاکتیکا تکنیک اون روش های، من میخواستم بود روشیشو پررنگ کنم، بود روشی. نیا کنید شما یه جایی هست میگین آقا هدف اینه، باید مثلا ما میخوام بریم کجا رو بگیریم؟ قله ها رو بگیریم. خب راه برد شما برای گرفتن این قله چیه؟ میگیم ما از یک سری جنگ های نامنظم میخوام استفاده کنیم، نمیخوام یه ارتش منظم بردیم ببریم جارو کنیم این منطقه تا بریم قله رو بگیریم، میشه راه برد. شما تکنیک میره توی روش‌های. حالا شما می‌خوای از سلاح سنگین چقدر استفاده کنی، از سلاح سبک چقدر استفاده کنی، از چه روشی بی؟ ما میگه از 6 زل میتونیم بریم، نه 3 زل رو می‌ذاریم اون پشتشو خالی می‌ذاریم، این از بعداً بره اون طرف بتونه از اون ور فرار بکنه، راه مفرشو باز می‌ذاریم، راه مفرشو ببندیم. اینا روشیه بیشتر. خب من بود روشیشو می‌خواستم تاکید بکنم، وگرنه شما بین راهبرد تا برنامه هنوز یه چیزای دیگه داری توی ادبیات علوم استراتژیک و مدیریت. تازه من میگم برنامه معلوم شد، بعد چارچوب حقوقی معلوم میشه. چارچوب حقوقی میخواد حافظ چی باشه؟ برنامه عملیاتی شما باشه. تازه برنامه، از برنامه تا برنامه عملیاتی باز دوباره فاصله است. ما یه دفعه میایم سراغ این نقطه و این اشتباه، این نقطه هم. دو، یه تلقی غلط داریم در مورد اهداف که این ملاکات احکام اقوا ملاکن رو دقت کردیم دوستان رو تعبیرش اقوا ملاکن، یه تلقی خطی داره که نه آقای لیست احکام، لیست ملاکات که توش اولویت ها معلومه به ترتیب اولویت. این تلقی درسته یا نه؟ این تلقی غلطه. یعنی ممکنه یه حکمی توی موقعیتی اقوا باشه، از یک حکم دیگه توی موقعیت دیگه. تو برای که این که مسئله اقوا ملاکن رو بفهمیم باید بریم روایت قیاس رو بفهمیم، روایت نفی قیاس. این غلطه. شاهدش روایت نفی قیاس نه. چون روایت نفی قیاس مثال های وجود داره. مثلا حضرت میگه نماز مهمتره یا روزه؟ شما چی میگین؟
نماز.
مسلمه هم روایت داریم که نماز مهمتره. اول چیزی که سوال میشه و اول خب میگه چطوریه که خانوما روزه شون رو قضا میکنن ولی نمازشون رو لازم نیست بخونن؟ موش میگیره حضرت ها. میخواد چی بگه؟ میخواد بگه فکر نکنی این نظام اهداف یک نظام ستونی قشنگ زیر هم دیگه نوشیم یک نه. میگه یا کن نماز مهم هست ولی روزه اگه بخواد مثلا با روزه یک روزه یه ما در سال طرف میگیره دیگه همینش هم در روزش بره هوا. یعنی چه مقدار از نماز با چه مقدار از روزه؟ این هم باز خودش سواله. بگذارم از اینکه نه یه بافتی اینا با هم دیگه دارن که توی این بافت در هم تنیده توی یک موقعیت یه چیزی به شکل ویژه اهمیت خاصی پیدا میکنه در یک موقعیت دیگه نه. پس این تصویر تصویر غلطی. حالا بگم سراغ بحث بعدیم. اینا هم مقدمات هست. یا کنین ادله باید به ما بگم ولی ادله خودشون عواملاکن رو ما بحث جده داریم دیگه. تضاهم هم که کم نداریم ما توی اصلا زیست عمومی. لحظه که من مثال همیشه اینجوری میزدم گفتم لحظه که شما در خونتون رو وا میکنیم میایین بیرون تو تضاهمی. الان من سر کلاس سر ساعت برم چند دقیقه دیر بشه برم این بچه هم اول اینجوری برسم ببرم ایدم در مدرسه اش دورتر بذارم بعد برم سر کلاس موقع برسم. همه چرا محاسبه کردنی دیگه. محاسبه نمیکنی شما؟ کم که محاسبه نمیکنیم. همین الان اینجا نشستی الان محاسبه کردنی به علاوه این که محاسبه یعنی چی؟ یعنی همین که خب این مهمتره یا اون مهمتره. سبک سنگین داریم میکنیم. اما سبک سنگین های ما یه خطی نیست. خودمون یک خطی سبک سنگین نمیکنیم. میگه خب این اگه اینجوری باشه آره ولی اگه اینطوری بخواد باشه نه دیگه این مهمتره. بعد ببینید ارزش ذاتیش با حجمش ضرب میشه. فقط ارزش ذاتی و حجم نیست، مناسبات دیگه است. این بعضی وقتا شبکه از ارزش‌ها رو با خودش میاره که میگه اگه این بیاد شبکه از ارزش‌ها با خودش میاره. به عبارت دیگه این خودش شاید اینقدر بالا نباشه ولی از باب اینکه یه سری چیزایی رو با خودش میاره تو این موقعیت اهمیت داره. لذا شما اینقدر راحت نمیتونید مستحبات دست بکشید. تلقی ما از مصبات غلط دوستان. لذا ما فهم کنم اینا ملاکاتش پایینه دیگه، اقوا نیستش. در این حالی که بعضی وقتا میبینی بعضی از مستحبات میاد در بعضی از واجبات هم باز میکنه. نه اینکه احتمام شما با مستحبات بیشتر از واجبات باشه ولی بی احتمامی نسبت به مستحبات باعث میشه بعد یه مدتی بعضی از واجبات هم نیاد. شما میگی آقا نماز خوندن واجب تره یا عزاداری امام حسین؟ میدونید تدریب شدیم به این چون ذهن شما مدربه به اینه که بابا اصلا کلا نماز بخون طرف نماز هم نخونه مشروع هم بخوره عزاداری امام حسین رو بیاد سفینه نجات تو ولی از این ذهنیت آره دیگه من دیگه وارد اون حوزه‌های حساس نمیشم. طرف میگفتش به چه اسم گذاشه ابوالفضل؟ ما نمیدونم اسم ابوالفضل نباید بذاری دیگه چون فردا میخواد فوشش بدی و ما کتکش بزنی. نمیدونم راست میگفت یا نه اسم ابوالفضل نمیذارن.
میذارن
کم میذارن به خاطر حرمتی که داره دیگه. نکته چیه؟ اینه که رفقا بیان تو دیدگاه فقهیتون. اینا بحث فقهی ها، یعنی همین جمله که شما گفتین اینقدر بالا منبر گفتن ما قبول کردیم بعد الان میان تو فضای فقهی هم همینو ارتکازن مطرح میکنین. اینا بحث فقهیه. سوال اینه واقعا نماز خوندن ملاکش بالاتره؟ نماز که نسبت روزه ملاکشو گفتین، نماز نسبت به عزاداری امام حسین معلومه نماز. آقا نماز واجبه، عزاداری امام حسین مستحبه. ولی شما بیاید بیرون توی موقعیتی که میدونی آقا یه عده‌ای هستن که نماز نمیخونن، میتونی وایستی روی تعظیم تأکید بر خواندن نماز و خوبم هست بعد وایستی. ولی میدونی از این ور دیگه آقا این میگیره الان عزاداری امام حسین
موضع به کار گرفتن این باده اقوام ملاکن نیستش که ما یعنی کلا تو مباحث اصولی تو باب تضاهم در حالت خلعه از خلعه محض از قرینه که قرار میگیریم اون که ملاکش قوی تر.
خب همین
الان میفرمایید در خلعه از قرینه اینا که همه اینا که میفرمایید همه قرینه است.
هیچ قرینه نداریم شما
میفرمایید ما مطمئن میدونیم در این شرط این آدم نماز نخونه ولی امام حسین رو میتونیم
آفرین
اینا همه بدن که قرینه است.
نیا کنید شما الان میخوای استراتژی فرهنگی کشور رو میخوای
استراتژی کشف ملاک کردید دیگه به هر حال دیگه
این ملاک همینا داره میگه این ملاکی که داری کشف میکنی روی چارچوبیه که داری اقواشم اقوا بودن این ملاکو داری معنی
می‌کنی.
الان شما یه ستاد اقامه نماز داری، خب یه ستاد اربعین داری، یه بودجه داری، بودجه رو چجوری خرج می‌کنی بین این دوتا؟ این سوال جمهوری اسلامی هست یا نیست؟
نه جون، خب میگم این موقعیت خودش قرینه می‌شود که من به این آدم خاص وقتی دارم صحبت می‌کنم ملاک تعظیم شعائر رو قوت بدم نسبت به نماز، این خودش قرینه میشه. اما اگر این نبود، یعنی توی خلع محض از قرینه قرار گرفتیم،
تضامن به این چیزه
که خلع نیست، تضامن این که دو تا وجود به فعلیت اتفاقا با بود قرینه ما میگیم یه طرف رو انتخاب میکنیم، تضامن خلع قرینه نیست.
نه
شما طرف دو تا موجوده.
نه الان شما رفتی مثلا همیشه یه تضامن بزنید دیگه، الان چه قصدیه میخوای نماز بخونی؟ خب الان اینجا
نجات اونجا ممکن از باب استعمال نه باشه بس بشید.
شما الان این مثال نزنید، دو تا کار واجب مثال بزنید که همین الان
میخوام بگم. یکیش اون طرف دارلر میشه، یکیش این طرف دارلر میشه، ولی یکیش عالم یکیش عالم نیست. موضوع نزاد هر دوتاش هم معامله، موضوع نزاد محقق شد ولی خب اون قرینه داد اونو به الان جامده تضاهم هست.
حالا اگه یه مقدار
بسر اقوام ملاکن،
حالا ما حالا
اقوام تضاهم هست ولی ملاکون قویه.
من بذارید یکم مثال پیچیده تر بکنم. این یکی عالم، اون یکی اقوام خیشاتونه، این یکی عالم، اون که پسرته. بسه خیلی پیچیده تر شده، میگه آقا الان بچه همو نجات دادم، فردا روم رو نمیتونم بلند کنم بین این تو این فامیل. اون ور دیگه میگه بابا عالمه، فردا خیرش میرسه به کل جامعه، عالم مهذبیه، این بیاد رهبر این شهره، بالاخره باید سبک سنگین کنه دیگه. حالا سوال اینه رو چه حسابی سبک سنگین شما میکنی؟ پول بودجه است، جمهوری اسلامی یه بودجه داره، میخواد این بودجه رو، یه تلویزیون داره با یه سری ساعات، میخواد خرج یه چیزی بکنه. خب یه دفعه خرج یه چیزی میکنه به اسم ابراهیم، درسته یا غلطه؟ یا کنی من تو فقه فرهنگ باید اینو جواب بدم، ها اینو جواب ندی تکلیف. الان فرهنگ عمومی رو ما ساختیم، ما با یه فرهنگ ساخته شده سر کار داریم که آقا نگاه کن هر غلطی میکنی شب محرم بلند میشی میای کجا؟ زیر علم امام حسین. میادم شب قدر بلند میشی میای در خونه امیرالمومنین. جواب میده یا نمیده؟ جوابم داده، به تجربه هم ثابت شده. چجوری داری به این میرسی؟ من الان این سوال دارم، ها اینا فقهی هست یا نه؟ فقهیه، منبری نیست دوستان. اول فقهشو معلوم کن، بعدا میرون رو منبر همیدون بله مخواست صحبت میکنه. بنده عرضم اینه که اینا رو باید بذاری روی میز فقه فرهنگ در موردش بحث کنیم. حالا ما رفتیم سراغ چه بحثی؟ ما رفتیم سراغ این که حالا ما یک بحثی داریم به اسم تعظیم شاعر، یه بخشی از این مرکزش هم مسجده. سوال اینه اگه این مسئله اینقدر مهمه، چرا که اینقدر مهمه که امام زمان بیاد میزنه گنبد و گلسته و نمیدونم همه این زرق و برق و طلاکاری ها و اینا همه رو نابود میکنه؟ چرا فی زمان نهازا نباید؟ میگه آقا نباید، نه ها ازتم نمیگه نباید، میگه چی؟ فیلش کنی شما، نمیگم خراب نکنی، میگه من اگه باشم شما، من که نمیرم توی مساجد، من انی اکرام، ولی شما پیدش کن ندارم، نمیخوام تحریکتون کنم برین این مسجد رو خراب کنید، چون خراب بکنید پدر خودتون رو درمیارم. خود
هم یا توی این مسئله، یا یعنی خود انگار انتظاری معلوم شد که خود حضرت یه جاهای خودش کاری نمی کنه به این مسئلهتی، ولی به شاگردش میگه تو برو انجام بده.
نمیگم برو، میگه برای شما اشکالی نداره، کنه داره میگه تونستی نکن، ولی اشکالی هم نداره. یعنی مثل این میمونه، یه نفر میاد از شما میپرسه میگه آج آقا من یه مال اینجوری دستم رسیده، خب میخوام برم همچین، میخوام برم ماشینم عوض کنم، ماشینم هم در بود آقونه الان اینجوریه و بعد اوراقیه و اینا، یه پولی دستم رسیده میخوام. شما میگه اگه من بودم از این پول استفاده نمیکردم، ولی شما اشکال نداره برو استفاده کن. داره به چی میده؟ ترخیص میده، درسته؟ حتی در کنارش هم میگه اگه استفاده نکردی از این پول بهتره. بعدش هم بهت میگه ولی نگاه کن اگه روز قیامت، اگه امام زمان میومد از این پول نمیتونستی استفاده کنی، یا این برای امام زمان بیادم باز دوباره داره چی میکنه؟ دوباره تاکید میکنه که از این کارا بعدا، ولی الان ولش کن، ما خیلی سخت نمیگیریم به شما. چرا سخت نمیگیریم؟ چون حکومت دستتون نیست، چون قدرت دستتون نیست، چون شما حاکم نیستین. وقتی حاکم نیستین دوستان، شما باید تو حاشیه زیست بکنی. تو حاشیه مسجد نداری، مسجد هم بسازی میاد طرف مقابل که قدرت داره ازت مسجد رو میگیره. شما فکر میکنی توی جامعه که اهل سنت دارن زیست میکنن حاکم هم، مثلا شما بیه مسجد بسازی اجازه بهت میدم. حالا سوال بعدی، اگه حکومت دستمون افتاد چی میشه؟ این روایت تطبیق داد؟
خیلی وقتا ذهنیت هست که داره حکومت میکنه. مثلا تو دوره امیرالمومنین علیه السلام حضرت نتونست این کار رو انجام بدن چون ذهنیت حاکمه.
من عرضم اینه که اگر حکومت دست افتاد طبعا بیشتر از این مؤاخذه میشین. اگر رفتی پول و بیت المال رو خرج کردی که بیشتر تر، یعنی رفتی گنبد حضرت معصومه رو با طلاهای بانک مرکزی مطلع کردی با جواب بدی، چه برسه به گنبد حرم امام خمینی؟ درسته یا نه؟ آقا جرأت بکنی حرفا رو بزن، نیا کنی دو هم بله شما برای من ارزشمنده، چون وقتی بله میگیم یه مقدار جرأتتون زیاد میشه در مقابل مشهورات زمان بیستی. خب هم تو هم کلاسش هم برای من غنیمته. خب نکته اینه که نمیتونی، تشویق نباید بکنی، ترغیب هم نباید بکنی، اما چرا داری کوتاه میای میگی نگاه کن فشار زیاده. من الان تو این بساطی که الان راه افتاده تو حوزه با نگاه کن، فتاوا رو نگاه کن، حرفای بقیه هم نگاه کن، فرهنگ عمومی هم نگاه کن، نگاه مردم هم نگاه کن، رو منبرم ببین چی دارن میگن. من امام خمینی درسته که یه جایی گفتم پیامبر اسلام نیازی به منارهای اشرافی و گنبد تزییناتی ندارد، و منم گفتم پیامبر اسلام دارن، اینو من غلط میدونم و و و و، ولی خود منم خیلی جلو این شمشیر کشید یا نکشید؟ نکشیدم. اگه از من بپرسن مصلی تهران چجوری درست کنم، میگن که اینجوری درست نکنید. این جمله میگن بریم ببینید صحبت امام خمینی اون موقعی که می‌خواستم مصلی تهران رو درست کنم. به من از من بپرسن، من میگم من فهم فقهیم اینه که همچین چیزی رو مشروع نمیدونم، اما جلوش هم صفا نمیسته. چرا؟ میگم نیا کن، من اگه بخوام الان اینجا صفا استم یه جای دیگر رو دست میدم. ما الان حکومت رو انداختیم که بیستیم مقابل کل دنیای استکباری، دین ایمون مردم رو صفت نگه داریم. حالا من به خاطر مسئله بله، من اگه میخواستم زیست مؤمنانه رو یک ساختار بنیادین بدم از اینجا شروع میکردم.
تیم ایمان منشوری از
مورده فرنگسازی میکنم. نه این سوال شما قبلش باید جواب بدی که چطور ممکن است که حکومت رو در دست نداشته باشین، اقتدار ظاهری نداشته باشین، اما دین و ایمان مردم رو ما به عنوان شیعه اینجوری داشتیم ترتیب میدادیم، حاکمیت پنهان خودمون رو توی محیط اجتماعی، سازمان وکلانو. شما میگه یا کن اینا که زنن این مسجداشون هم امام زمان بیاد نابود میکنه، یا کن این جملات تو ذهن طرفه، اینا که زنن مسجداشون هم نابود، این حکومتاشون هم حکومت جوره، ما باید آدم درستی باشیم. اشکال نداره، چون از غیبت تو همین مسجد هم میریم نماز میکنیم، ولی با دلی چرکی. این کاملا تو داری آتیش تو دل این آدم شعله بر میکنی، نه؟ خیر از اینه؟ یه ایمان صفر درست میکنی وسط این کاخ ظلم و ظلمت و طاغوت. ولی اگه یه روزی اومدی گفتی همینه آقا همینه، یعنی عادی شد امر برات،
تو این اولویت بندی معنا کلامش میشه که بگیم که آقا حتی حکومت دست تو بیفته، این حکومت این ولی و اون امام اولا باید بیاد مثلا میاد امنیت سیاسی و امنیت اون کشور رو اولویت اولشه،
بله دوم مثلا. اینا دیگه سوال بعدیه، نظام و اولویت های حاکمیت اسلامی.
یعنی که انتخاب این بحث فرنگ این مدلی با اینکه خیلی مهمه، ولی تو مقایسه اینا میگه توش اولویت متأخر در واقع بعد از
به عبارتی یه سری بحث فرنگی مهمتری وجود داره. مهمتر نه به معنی اگه حکومت دستت بود اینو جدی میگرفتی، این ابزاره. چرا؟ من جواب شما رو الان میخوام بدم. اگر حاکمیت دستت بود ابزارهای سختت کار میکرد، مثلا یه وقت از حاکمیت دسته دیگه میگه و کاملا مقبولیت هم داره، یعنی شما یه وقت از حکومت رو به دست آوردی مثل ولی مثل امیرالمومنین خیلی بخوای مکتب خشخاش بذاری همین حکومت هم از بین رفته. لذا امیرالمومنین میگه بنزه عدسه بینی بز، این آب بینی بز هم برای من ارزشی نداره، چون شما به حرف من نمی کنید. اما اون روزی که نه، اینا هر چی گفت اطاعت بشه، مطاع باشه، اون روز یا حاکمیت داری با این ساختار خیلی اتفاقات بزرگی رقم میزنی، ساختار اتفاقات عظیمی رو رقم میزنه دوستان. اما اگر ساختار نداشتی چی؟ میتونی بگی که خب دیگه واسه تا ساختار به دست بیاد، واسه حکومت داشتی هیچکار نمیشه کرد. نه آقا، حکومت هم نداشته باشی بازم میتونی، ولی وقتی حکومت داشتی ابزارهای دیگه میاد وسط و اثرگذاری این ابزارها خیلی بیشتره. لذا مرحله سر ابزار دوستان، ابزار، ابزار. مسجد چیه؟ یک ابزار است. بله،
اولویت بندی
میکنه. بله، من دوباره متوجه نشدید. مثلا اینه، این اگر حاکمیت دست تو باشه، خب اولویت اول تو بذار روی این ابزار باشه. اما اگه حکومت دستت نبود، یعنی ابزارم دستت نیست، چیکار میخوای بکنی؟
اگه حکومت هم باشه ممکنه.
اگه حاکمیت مطاع ها، حکومت، چون الان امام زمان الان میتونه ظهور کنه یا نه؟ یا بشه رهبر جمهوری اسلامی ایران؟ آره، ولی خدا اساسا گفته دیگه بس. این مدلی که آقا داره رهبری میکنه و بقیه هم گوش نمیدن، این مدل قرار نیست امام زمان بیاد. امام زمان قرار بیاد و کلا تموم کنه. روشنه؟ خب این مدلی که ما داریم الان حکومت میکنیم، که بخش اعظمی از مردم شاید جنبندی شده بریم با آمریکا ببندیم، یا عده از مردم، بخش اعظم نمیخوام قبول ندارم، یه بخش از مردم، خیلی از حکمرانان ما، یعنی همینا که با دارن مملکت رو اداره میکنن، جنبندیشون ایناست که ما بریم کنه ایجاب چی انقدر روش اساسی. شما اینجوری میخوای زمان امام زمان اداره کنیم؟ نه، الان ما موقعیت متفاوتی داریم. الان موقعیت ما شبیه موقعیت امیرالمومنین، حالا یکم بهتر، یکم بهتر هستیم. البته تو این دوره قواعد اداره کردن حاکمیت با قواعد اداره کردن حاکمیت زمان امام زمان یکیه، حتی زمان پیامبر اکرم هم قواعد مثل زمان امام زمان نبود. پیامبر اکرم خیلی مراعات میکرد. مراعات میکرد یا نمیکرد پیامبر؟ پیامبر اکرم خیلی جاها کوتاه میومد، خیلی جاها، خیلی جاها. چرا؟ چون اون تعداد کسی که صفر پای پیامبر اکرم بودن، مگه چقدر بودن؟ اینا واسه فقیه دوستان. چرا؟ چون بحث راهبرد که مطرح شد، یه دفعه میشه دعوا میاد سر اینکه امیرالمومنین داره چیکار میکنه، پیامبر اکرم داره چیکار میکنه، اهل بیت همه این احکامی گفتن توی چه دوره‌ایه؟ تو رو دو... یه دوره نه مثل امیرالمومنین، نه مثل پیامبر اکرم، یه دوره‌ای که حکومتی ندارن، همین حکومتی هم که شبیه ما هستم ندارن. روشنه؟ یعنی اگر اهل بیت زمان امیرالمومنین بودن چی میگفتن؟ اگه زمان پیامبر اکرم بودن چی میگفتن؟ در مورد زمان امام زمانش که گفتن، گفتن امام زمان که بیاد که معلومه چی کار میکنه. اونو که فهمیدید،
خود مجسمه زمان پیامبر احکام خیلی سفتر
از بله، زمان پیامبر سفتر بود،
دارن میگن برو بزن بکش تفته،
زمان پیامبر سفتر بودن. امیرالمومنین هم برخورد میکرده، اما یک مقدار سست‌تر. ما روایت اون روایت که از جنس روایت امیرالمومنین زمان پیامبره، که پیامبرم به هر کی نگفت، به کی گفت؟ به امیرالمومنین گفت، چون بقیه مطمئنن اینقدر جرأت نداشتن برن درگیر بشن با این چیزا، آبرو خودشونو ببرن. بعد بعدش نمیدونم امیرالمومنین رو این نقطه وایسته. چرا؟ یه عده میگن چون بت پرستی از بین رفته. خب یه عده میتونن این حرف درست باشه، ولی دوره بعدی که دیگه دوباره اومد تمثال، اومد دوباره این زرق و برقا اومد، اون موقع چی میخوای بگی؟ بگذاریم از اینکه تو همون دوره امیرالمومنین فرهنگ کسرایی و فرهنگ قیصری اومده بود، اومده بود تو جهان اسلام. امیرالمومنین داره چیکار میکنه؟ خب ما یه مقدار متن، یک 5 دقیقه متن بخونیم دوستان، این حرفا رو رو متن بعد نشون بدیم، وگرنه ادب فقهی پیدا نمیکنه. عرض پس ما چی شد؟ این که شما ممکنه تو دوره حاکمیت یک نظام اولویتی پیدا کنی که قبل از حاکمیت نظام اولویتت متفاوت باشه، هرچند اهداف کلان نظامه، ببخشید نظام اولاد راهبردی تا، هرچند نظام اهداف تغییری نمی کنه. شما میخوای انسان ها الهی بشن، شما میخوای انسان ها، اون نظام اهدافه. خب
پس ما نظام اولویتی داریم با توجه به مقتضیات زمان و مکان.
نه خب اولویت هایی که هیچ وقت تغییر نمی کنه که چیه؟ نظام اهدافه. این هیچ وقت تغییر، حواست، این هیچ وقت تغییر نمیکنه. راهبردها تغییرای نسبی میکنن متناسب، یعنی راهبرد زمان پیامبر اکرم با زمان امیرالمومنین با زمان امام حسن مجتبی، با زمان آقا امام حسین علیه السلام، با زمان ائمه متأخرین تا زمان امام زمان عجل الله یکیه؟
کدومی که از ائمه مثل امام حسین اومدن بیرون؟ مشکل اینه ها، احکام فقهی رو باید تو این چارچوب فهمی. ائمه ما دارن بیان احکام شرعی میکنن در چه دوره ای؟ و تو چه راه بردی؟ دوره متفاوته، راه برده هم متفاوته، اما این تو دو توی نفس امت رسول الله است. یعنی اصل ریشه رو رسول الله راه انداخته. راه برده رسول الله رو بعد بفهمی، تغییراتی که زمان امیرالمومنین کرد و بفهمی، بعد بفهمی ائمه متأخرین دارن چه کار میکنن. راه برده ها متناسب با موقعیت های کلان تغییر میکنه. تکنیک ها یا حتی تاکتیک ها هم که اصلا کلن متنوع متفاوت. تکنیک ها هم بعضی هاش ثابته، مثلا شما مثل این ممونه که 20 روش داری دیگه، این 20 روشی که شما باید انتخاب کنی توی موقعیتی، هر موقعیتی یکی از این روش ها رو میطلبه. خب متن فیض رو بخونیم. زخرفة المسجد و تنقیش او به صلاح.
زخرفة المسجد و تنقیش او به صلاح.
تنقیش ما اینو دیگه کمتر تصویر داشتیم، تضعیف داشتیم. تضعیف داشتیم.
این هم تنقیش با تصویر.
خب نقشه ها، منظور چه نقشه ها به صلاح دیگه.
و منها زخرفت ها و نقش ها به صور لروایت عمرو بن جمعی عن صالح علیه السلام قال سألته عن الصلاة في المساجد المصورة فقال اکره ذلك ولكن لا يزوركم ذلك اليوم ولو قام العبد لرأيتم كيف يصنع في ذلك و قيل بالتحريم لأن ذلك لم
يفعل
في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا في زمن الصحابة فيكون احداثه بدعة و هو كما ترى.
خب اینو قبلا توضیح داد دیگه، و هو كما تراش هم قبلا گفت، ما هم جوابشو دادیم. تشرف المسجد،
تشرف المسجد و منها و منها الشرف لما روي عن علي،
الشرف دیگه،
شرف لما روي عن علي عليه السلام انه راى مسجدا بالكوفه قد شرف فقال ان المساجد لا تشرف تبنا جمن بل تبنا
جمن. آقا بنای جمعی با بنای شرفی چجوری بود؟ شرف چجوری بود؟ آره میگفتی آقا جون شما کنگره دیگه نزن، مسجد رو قشنگ صاف دیوارشو درست کن. چه نقش میزنی اینجوری اینجوری درست میکنی روی دیوار؟ آقا این چه حساسیتی داری؟ امیرالمومنین چرا همچه حساسیتی نشون میده؟
کنوبیتون.
آره اون روایت دیگه ای داشتیم، میگفت این که مثل بیعه است، مثل کلیسا شد، ما مثل کلیسا ها نمیخوام درست کنیم، ساده عشنگ صاف درست کنیم. حساسیت وجود داره که وارد اون فرهنگ پرتبختر قیصری بشی، مسجد تو مثل اونا با شکو بکنی، شکو مونه اونجوری نیست آقا. عمد وجود پشت این صحنه عمد وجود داره برای مقابله با اون فرهنگ یا نه؟ این روایت نمیگم، اون روایتی که میگه همین روایت رو دوباره داریم که زیرش زیلشی میگه شمع. میگه کنده ها بیعت دیدین دیگه روایتشو. خب
داره همین روایت باشه، تصدیب من لا یسر اله به شرایه این همه آورده به قاله کنده ها بیعت.
یعنی بخوای مثل کلیسا درست بکنی؟ بابا بذار یه آبرویی، دقت کنی تعظیم شاعر رو، بذار یه آبرویی داشته باشیم جلوی اونا. اونا نگاه کن چه من چی ساختن؟ ما مسلمان ها چی درست کردیم؟ یا نه گنبد داره، نه گلسته داره، دیوارش هم که کوتاه، یه خونه از خونه خودمون هم افتضاحه. میگه چه آدمای بیخیری هستین شما. رفتم فلان جا مسجد. حالا تازه میگه سقف هم نزنین دیگه خیلی ناجوره. میگه اینا بیا. اونا نگاه کن چقدر پول خرج معبدشون میکنن. معلومه دیگه چقدر دین براشون مهمه. شما با این مسجدتون. این تعظیم شاعر یعنی که مسجد نگاه کن، یه مسجد بلند، نگاه عظمت شریعتو، هر چقدر دیوارش بره بلندتر عظمتش چی؟ بیشتر. گنبدش هم بزرگتر مثل گنبد مدرسه معصومیه. این دیگه قشنگ معلومه مسجد اعظم از اون بهتر مسجد امام حسن عسکری دیگه.
آره دیگه، به این میگن گنبد، به اون میگن گلت تازه، نور بندازی، تعظیم شعائر. حضرت میگه کنه و بیعه، میگه میخوای بیعه درست بکنی. خب اتخاذ المحاریب از این
دفتر تحریمه آقا زکر
به تحریم، ایشون تحریم ها رو قبول، همه اینا رو به کراهت حمل میکنن. بعدی
و اتخاذ المحاریب فل مسجد
دیگه، آقا محراب که دیگه محراب، بابا محراب، محراب محراب داشته باشه مسجد نداشته باشه، محراب نداشته باشه مسجد که مسجد نمیشه.
این
مهرابی
که ما
رو
میگیم
آره
میگه دیگه،
صرفا یه
قسمتی مشخص بشه
تو رفتگی، نه تو رفتگی داره، یه مقدار بعضی جا هستم میره فرو رفتگی داره میره پایین. الان اصلا شما کلیساها رو بعد اول ببینیم، ما حالا دوستانی که قبلا با ما بودن کلیساها رو نقشش رو دیدن دیگه، کلیسا چی داره مثلا همینجا الان دقت کنید، الان اگه اینجا کلیسا بود اونجا میبینید یه مقدار رفته تو، خب دقیقا همون شکلیه محراب، یعنی به اندازه که یک نفر بره تو اون محراب عبادت تک و تنها باشه اون میشه محراب، اگه اونجا قبله باشه، چون قبله کلیساها و کنیساها رو به بیت المقدسه دیگه، خب رو به قبله اونا که بیت المقدسه، یه قبله اول ما مسلمین هم بود، اونجا میره به اندازه یک نفر هم جا هست تو اون محراب شروع میکنه به چی؟ عبادت کردن. خب
و نقل الاقوال فی و من ها و من المحاریب لما روی عن علی علیه السلام عنه علیه السلام انه کان یکسر المحاریب اذا رآها فی المساجد و یقول که انها مذابح اليهود.
یعنی چی؟ قربانگاه یهوده.
یه قربانگاه یهود،
یعنی شما میخوای ببینی هر کار اونا دارن میکنن و دوباره چی؟ خواهی انجام بدین؟
مثلا داری تو زمین اونا بازی میکنی، یعنی تعظیم شعار اونا رو میکنی.
این که نمیشه، این که نمیشه که شما هر چی کار اونا دارن میکنن رو تکرار بکنی، فرهنگ اونا نمیاد، سایش هم بیاد چی؟ امیرالمومنین یه سایه اون فرهنگ رومی، چون میدونه همه این اشرافیگریه بنی امیه داره با اون فرهنگ رومی تقویت میشه، با این فرهنگ ایرانی اشرافیگری دی دیگه که عمر و اینا اشرافیگری ایرانی رو آوردن بالا، صفایا و زمینای صفایا، اینا رو تو بحث انفال ما گفتیم، بعد اینا زمینای از صفایا رو که مال ملوک بود، مال پادشاهی ساسانی بود، بخش اعظمی از زمینهای عراق الان صفایاست، که الان اصلا اکثر دعواهای رو زمینم هم رو همین زمینا بوده، هم قبلش هم بعدش، الان دعوا اینه اینا رو چیکارش کنیم؟ اینا بدبخت کرد جامعه مسلمین رو. امیرالمومنین میدونه این بدبختی که الان حاکم نمیتونه جمعش کنه چیه، طلحه و زبیر و همه اصحاب رسول الله همه آلوده شدن از همین با، یعنی زندگیشون یواش یواش شد اشرافی، بعد اینو داره چجوری درست میکنه؟ با توجیه نوع زیست ایرانی، فرهنگ قیصری، فرهنگ کسروی و فرهنگ قیصری.
رو همه فرهنگا رو حضرت یعنی کلا حضرت میتونه مواجه نمیشن که، خب میگم
اونایی که یه چیزا رو قبول میکنن، امیرالمومنین اساسا نوع تخریسش و سیستم اداره کردن زمینهاش عمدتا ایرانیه، حتی جزیه که روی رأسه رو با سیستم ایرانی جذب، سیستم ایرانی میدونید فرض محور نبوده، زمین رو نگاه میکردن متناسب با محصولی که داشته مالیات هر زمین رو مشخص میکردن، بعد همین سیستمی که مأمور میفرستاد امیرالمومنین تخریس بکنن، مثلا این مدل ایرانی بوده، زمین و آب و اینا رو تقسیم میکردن، یه چیزم سیاه هم داشتن که همون مدل حضرت پیاده میکنن، حتی نوع کشورداری تا حدی بر اساس دیوان سالاری ایرانی به نام میشه، نه اینکه حضرت تغییر درش پدید، چرا تغییر پدید میاره، اما از اون محصول تمدنی استفاده میکنه، یه جاهای اصلا استفاده نمیکنه،
اونجا که احساس رقابت فرهنگی میکنه،
اونجایی که مخصوصا اونجایی که هویت عبادی پیدا میکنه، مخصوصا چون اونجا قلب فرهنگه، اینجا دیگه نباید اجازه بدیم. خب بعد اون جای مسجد چیز ان علی ان را مسجدن بالکوفه، اون روایت دیگه که هست میگه اون مسجدی که شرفه تو کوفه بود، رفتن شبیه بیعه درست کردن، شرفه بالکوفه فقال کانها بیعتون. خب
و قید هل اصحابو به داخله فسر رتارتن و فسر رتارتن به داخلت فی المسجد لانه.
حالا جالب اینجا که شما محراب هم که درست میکنید بماند محرابت رو تذهیب هم میکنید. توی خلاف بحث دیگه، توی خلاف مثلا میگه که المصحف لا یجوز ان یحلیه به فضه علا قولن، در ذهب لا یجوز اصلا که ذهب در مورد مصحفش کنه، اما تذهیب المحاریب به تفضیزها قال ابو العباس ممنوع من و کذار که قنادین الفضه و ذهب لستره لستره ذهب و فضه و سایر ول کعبه و سایر مسجد فی ذلک سبا. کعبه هم حق نداری توش محراب ببخشید توش لوستر بزنی و تفضیز بکنی و غیره و غیره. خب
این لعنه ها تقبل و کسر
بله به تقبل
این به چه معناست؟
چون بالا میگه حضرت میشکندن چجوری باید باشی محراب که بشه بشه
محراب و سنگ درست میکردن. همین الانش هم نگاه بکنین محراب و بالاخره با یا با سنگ یا با کاشی درست بکنین
سنگ ها برای سوال شده که چجوری حضرت میشکندن.
خب دیگه با سنگ چون درست میکردن سنگ رو میآوردن پایین میشکستن دیگه، محراب چون تراشیده بودن دیگه میتراشیدن محراب رو.
یعنی شو میگه اگر محراب داخلی باشه حضرت میشکوندنش، داخلی باشه این رو تو دیوار باشه.
نه جلوترش میگه دیوار خود به داخلی از پلهایت بخورده این چون تو دیوار نیست بیرون دیوار عراشنه این چون دیگه جداگونه کاشته
حایت یعنی حیات.
نه حایت یعنی دیوار. الان ماها مساجه اون تو دیواره، این نه جلوی دیوار بوده سی جدای بوده.
نه این که آره الان به داخلت فلحایت یعنی داخل فلحایت داخل دیوار.
نیا کنین این اولین کسی که میفهمه جناب شیخ طوسیه. متن شیخ طوسی رو بیان جرفت هم نداریم دوستان، بعدا دوستان این رو برن نگاه کنن جلد یک صفحه 160 در مورد احکام مسجد میگه بنا المساجد فیه فضل کثیر و ثواب جزیل و یکره تعلیه المساجد بل یبنا و سسن خیلی بلند نسازی و یکره ان تکون مضلله و یستحب ان تکون مکشوفه یعنی سقف نداشته باشه. لا یجوز ان تکون مزخرفه او مذهبه اساسا نباید زخرفه داشته باشه، جایز نیست زخرفه داشته باشه و تذهیب بشه. او فیها شیء من التصاویر چیزی از تصویر هم اینا مبسوط ها شیخ طوسی. لا تبنى المساجد بشرافات بل تبنى جمعا ولا تبنى المنارات فی وسط المسجد جلد یک صفحه 160 ولا تبنى المنارة في وسط المسجد بل تبنى مع حائط المسجد ولا تعلى عليه یعنی از دیوارم بلندتر نشه مناره. و یکره المحاریب الداخلت فی الحائط الداخلت فی الحائط اینجوری داره میگه
چون اونی
که میشکنن حضرت یه چیزی بوده که قاعده شکستن داشته باشه یعنی جدا ادبیات به نظر بنده خیلی واضح نیست. این داخله چرا حائط اومده از داخل فلحائط جدا شده کنه اینا میگفتن زب که کجا نیست، زب که توی محیط بسته نبوده، زب کجا بوده تو فضای باز بوده. محراب تو فضای باز درست نکنی واسه اینجوری بفهمن، چون یهود و نصارا که زبشون توی خود معبد و بیرون معبد توی این جای درست میکنه. حالا اینا فهمای جناب شیخ طوسیه دیگه، من میخوام بگم تعبد به فهم شیخ طوسی روایت برای ما هست، تعبد که نداریم هر چی شیخ طوسی فهمید همون ما بفهمیم.
از اون طرف هم روایت تحقیق نداره، داخل دیوار باشه اون تصقیبه ولی خارج دیوار باشه مثل یه همچی استندیه اون میده میده پایین میش کنه.
نکته همینه، آیا این فهم درسته یا این فهم درسته؟ یعنی مثلا آیا اینجا وقتی گفته شده کسر کلن با محراب مشکل داشته یا با یه محراب خاص؟ به عبارت دیگه این نوع فهم چرا تمایل به این داریم که محراب و سالم نگه داریم؟ چون دیگه امریه هم بهش وابسته هم میگیم حافظ های امر عزت رو ببریم توی یه چیزی به اسم محراب داخل. سوال این اساسا واقعا زمان امیرالمومنین یه مسئله مبتلابه بوده ساختن محراب وسط مسجد وسط حیات، یه هم رایجی بوده این بوده مسئله اساسا. و حضرت احساس میگه این داره مشکل پدید میاره. یا هر حرفا
ما که تو مسجدین
هم چیزی نداریم، نه ما الان آره سوال میگه یک باید ببینیم کلیساها رو ببینیم و کلیساها رو ببینیم، ببینیم محرابا تو کلیسا و کلیسه چه جوریه. من الان حداقل گزارش خود منده، همه کلیساها محراباشون توی مسجده رو به قبله هست، مذبحه اصلا جداست، یه مکانی دارم بیرون که کجاست؟ مکان ذبح. هم یهودم
قابلیت کسر داشته باشه، شبیه مذبحه باشه، علل حائط هم باشه، حالا علل حائط تو رو باید نداریم.
کسر نکته اصلیشو عرض کردم، کسر معمولا محراب یک حالت یک دیوار تو رفته نیست، محراب معمولا یک حالت تراشیده شده داشته. خب صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم
صل
علی محمد و آل محمد.
تازه نیا کنیم شما میگه اداخلت فعل حائط هم داره میاره دیگه، حائط
هیتان
آره
حائط کجا
همین الان سوال هست اینه که حائط اینجا به چه معنا بگیریم. سلام علیکم ورحمت الله.
حائط میشد حیاط یا جای دیوان؟
متاسفانه الان کلاس داریم، امروز اینجوری شد برنامه ما، کلاس تعطیل نشد. ما روز چهارشنبه ساعت تا امروز دارم میرم تهران، فردا دوستان ساعت 11 وقت دارن. یازده خوبه؟ آه اصلا نمیان. امروز من دارم میرم، واقعیتش اینه بعد این کلاس دارم میرم تهران.
هفته بعد
بشم. آره پنجشنبه قرار است، ساعت 9 قرار است، پنجشنبه قرار است.